بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن دائم على اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ادله حجیت سیره اوغلاییه بودش، دلیل ششم ظهور حالی رسید. گفتیم تقریب ظهور حالی اینه که اگر در مرعا و مسمع معصوم یک سیره محقق بشه و معصوم از این سیره سکوت بکند، سکوت معصوم ظهور حالی درست میکنه که معصوم نسبت به این سیره چی داشته؟ رضایت داشته و سیره رو چکار کرده؟ امضا کرده. پس همونطوری که ظهور کلام حجته، ظهور حال هم حجته. پس همونطوری که ما از کلام میتونیم پی ببریم به عرضم به حضور شما مقصود متکلم، از ظهور حالی معصوم هم میتونیم پی ببریم به رضایت معصوم. پس خود ظهور حالی چی باشه؟ حجت باشه. خود این قرینه حالیه که امام سکوت کرده از فعلی که در مرعا و مسمعشون انجام شده، خود این دلیل باشه بر امضا و تأیید چی؟ سیره. خب دو تا روایت همیشون معید این حجیت ظهور حالی ذکر کرده که این دو تا روایت هم بشه معید اینه که ظهور حالی چیه؟ حجت. تغییر معصوم اسمشو داره ظهور، یعنی میخواد داخلش بکنه در بحث حجیت ظواهر. یعنی ما در حجیت ظواهر همونطوری که میگیم ظواهر الفاظ حجته، بگیم ظاهر حالم حجت. شما یعنی اگر از ظهور حال متکلم یک چیزی بفهمی، اونم حجت. لازم نیست لفظی بگه تا پی به مقصودش ببری. اگر اونجا حالت متکلم، اینجا حالا حال امام، ما میخوایم از ظهور حال امام رضایت امام رو چیکار کنیم؟ کشف بکنیم. بگیم همین ظهور حالی امام چیه؟ که امام یه واقعی رو دیده، هیچی نگفته. ظهور این حالت چیه؟ ظهور این حالت رضایت امامه. پس ظهور حالی چیه؟ حجت. خب بعد ایشون میگه و هذا ظهور الحالی، اینجا رسیم بخونیم از روایتش بخونیم. هذا ظهور الحالی یختلف به حسب ظروف و ملابسات. به حسب ظروف و ملابسات این ظهور حالی ممکنه قوی باشه، ضعیف باشه، قرائن داشته باشه، قرائن نداشته باشه. ایشون میگه اگر این ظهور حالی به مرتبه یقین برسه، یعنی ما اصلا از این حالت یقین پیدا کنیم که یقینا مورد رضایت امام بوده. مثلا یک شخص میگه من خودم حضور داشتم، در حضور امام این کارو کردن، مثلا حالت امامو که نگاه کردم، من یقین پیدا کردم که امام راضیه. خب این میشه ظهور حالی که به حد چی میرسه؟ اطمینان و یقین میرسه. پس اگر این ظهور حالی به حد اطمینان و یقین برسه، که اصلا حجیتش از باب اطمینان و یقین میشه دیگه، من لازم به دلیل حجیتم نیست. اما اگر این ظهور حالی به حد اطمینان و یقین نرسه، فقط ظهور حالی باشه، خب ما باید دلیل داشته باشیم برای حجیت این ظهور حالی، یعنی باید قائل به تعمیم بشویم، بگیم ادله حجیت ظواهر شامل حجیت ظهور حالی هم، هم ظهور لفظی را حجت میکند، هم ظهور حالی رو هم حجت میکنه. پس ایشون میگه این ظهور حالی اگر برسه به مرتبه یقین که حاکان حجتن بلا کلامه، و الا اما اگر به ظهور حالی نرسد، ما احتیاج داریم برای اثبات حجیتش به ذم کبرای حجیت ظهور بنابر تعمیم، حتی اذا کان حالی هن. یعنی بگیم حجیت ظواهر شامل ظهور حالی هم، چون ما تا حجیت ظواهر میگفتیم حجیت ظاهر کلام، حالا باید بگیم نه، حجیت ظواهر هم مثل ظاهر کلام یا ظاهر حال متکلم. اگر اینو بپذیریم ظهور حالی میشه حجت. و منها یظهر انه لا یمکن تتمیم استدلال فی المقام به سیرت الاغلاییه علی حجیت ظهور نفسه. میگه البته توجه داشته باشین، ما نمیتونیم برای حجیت ظهور باز استدلال بکنیم به همین سیره اغلاییه، باز دور پیش میه. دلیل حجیت ظهور چیه؟ سیره اغلاییه. میگه برای این ظهور حالی باز نمیتونیم تمسک بکنیم به خود سیره اغلاییه، یعنی ما بل حجیت سیره اغلاییه رو نمیشه با همین ظهور حالی به دست آورد، که بعد حجیت ظهور هم بخواییم با چی به دست بیاریم؟ بعد یک کدومشو دورشو بردارین. مثلا بگیم ما سیره اغلاییه رو از یه راه دیگه حجیت میدونیم، از راه امر معروف، از راه ارشاد جاهل، از باب ادله دیگه. اگر بگیم سیره اوغلاییت با بعدله دیگه حجته، بعد میتونیم بگیم این سیره اوغلایی دلیل باشه برای حجیت ظهور حالی. اما اگر سیره اوغلاییه رو با همین دلیل ششمی میخواین حجت بکنید، دیگه نمیشه با همین سیره اوغلاییه بگی ظهور حالی هم حجته، با ظهور حالی بگی سیره اوغلاییه حجته. این که مشخصه دیگه. چی؟ خب ما همین تقریر و امضای معصوم رو گفتیم باید کشف بکنیم. ما با این 6 تا دلیل همین رو می‌خوایم ثابت بکنیم. میگیم امضا و تقریر معصوم شما چجوری کشف می‌کنیم؟ میگه با ادله امر معروف کشف می‌کنم. با ادله ارشاد جاهل کشف می‌کنم. با ادله نقض غرض کشف می‌کنم. دلیل ششم هم میگه من تایید و تقریر معصوم رو با حجیت ظهور حالی کشف می‌کنم برات. میگم چون ظهور حالی حجته، ظهور حالی معصوم اینه که تایید کرده این کار رو، تقریر کرده این کار رو. پس ظهور حالی میشه خودش دلیل برای حجیت سیره اوغلاییه. ایشون دو تا روایت هم به عنوان معید ذکر میکنه. معید اول میگه اون چیزی که ما تو فقه داریم اینه که میگن اگر میخوان زن رو دفن بکنن یه پارچه پردهی بکشن رو قبر که دیده نشه زن. میگه این امر اتفاقی که اگر زن بخواد دفن بشه یک پردهی پارچهی بگیره که تو قبر و نامحرما دیگه نبینه. نسبت به مرد چی؟ این کار جایز یا جایز نیست؟ میگه موقع تشییع جنازه سعد ابن معاذ که معروف تشییع جنازه توی پیامبر آمد و گفت ملائکه مشایعت میکنن و چی و قضیهش معروف و بعد حضرت فرمودن در قبر در عذاب و مادرش راضی بدخلقی داشت و این، میگه در قضیه تشییع جنازه سعد ابن معاذ که راویان روایت کردن نقل شده که برای جنازه سعد هم پرده گرفتن، یه پارچه گرفتن که داخل قبر دیده نشه و پیامبر هم حضور داشتن و هیچی نگفتن. میگه ما از این چی برداشت میکنیم؟
جواز
پارچه گذاشتن رو قبر مردم برداشت میکنیم که بله نسبت به زن که دلیل داریم، نسبت به مرد دلیلی نداریم. اما همین که در محضر پیامبر این کار انجام شد و پیامبر اونجا نهی و ردی نکرده، معلومه که این کار کار حرامی مکروهی نیست. جواز و مشروعیت ساتر گذاشتن هنگام دفن مردم چی میشه؟ از این برداشت میشه. پس ظهور حالی پیامبر که حضور داشتن اون واقعه اینه که اون کار را تایید کرده، یعنی حداقل کار حرامی نشده. این پس یه روایت که ایشون برای ظهور حالی آورد. پس یعیده ما رواه الشیخ به اسناده هی احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده عن محمد ابن یوسف ابن ابراهیم عن محمود ابن میمون عن جعفر ابن سوید ابن جعفر ابن کلاب قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام از امام صادق علیه السلام شنیدم یقولو یقشا قبر المرء بالثوب. وقتی زن رو میخوان دفن کنن قبرش رو با پارچه بپوشونن. ولا یقشا قبر الرجل، اما پوشیدن قبر مرد لازم نیست. و قد مد علی قبر سعد ابن معاذ ثوبون، در حالی که میگه پوشوندن رو قبر سعد ابن معاذ رو پارچه‌ای و نبی شاهدون ولم یونکر. این تعبیر خیلی به درد میخوره، و نبی شاهدون ولم یونکر، یعنی امام هم داره چی؟ استدلال میکنه به امضای معصوم به این که شاهدون ولم یونکر. این جمله بس خیلی شاید بعدن به درد اون بخوره. پس خود امام صادق استدلال کرد که و نبی شاهدون ولم یونکر، یعنی این علامت چی دونست؟ رضا دونست. رضا ما هم به نسبت به ائمه چی میگیم؟ میگیم الائمه شاهدون ولم یردعن السیره، ائمه شاهدن و سیره ردی نکردن، این دلیل چی میشه؟ امضا میشه. چون خود امام صادق به نسبت به پیامبر این استدلال رو کرد که فرمودن که و نبی شاهدون ولم یونکر ذلک، یعنی چی؟ یعنی پیامبر راضی بود. بس معلوم این کار نسبت به مردا حرام یا مکروه نیست، جایز هستش. فان الامام علیه السلام قد استدل علی الجواز، استدلال کردن بر جواز این کار نسبت به مردها به عدم انکار نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم. فاذا کان عدم و انکاره لما فعل به مشهده من عمل شخص او اشخاص دلیلا علی امضائه، فیکون عدم و انکاره لما علیه جمیع الاغلا دلیلا علیه به طریق اولا. میگه پس اگر یک نفر یا چند نفر در محضر پیامبر کاری کردن و پیامبر نهی و ردعی نکرده، ما اینو دلیل بر امضا میدونیم. و اگر سیره اغلایی باشه که همه مردم دارن یک کاری رو میکنن در محضر مسمع معصوم و معصوم ردعی نکنه، به طریق اولا دلالت بر امضا میکنه. پس این روایت اول. روایت دوم در رابطه با روایت تبون ائمه هستش. میگه قبلا یک روشی برای عفونت زدایی بوده که اکتفا میکردن برای عفونت زایی از بدن. طب قدیم میامدن اکتفا میکردن، میامدن آهن رو داغ میکردن مثلا با یک پارچه چیزی، مثلا به قسمتی از بدن، لای پاش، لای دستش، جایی پشت گردنش، جایی میداشتن که مثلا عفونت ها و میکروبا از بدن بیاد بیرون. بودن این اکتفا هم طوری بوده، گاهی وقتا واقعا موفق بوده و عفونت زدایی میشده، گاهی وقتا اصلا همین اکتفای طرف رو میکشته و موفق نبود. از امام عسکری صلوات الله علیه سوال کردن که ایشون از امام صادق بود که این اکتفا جایز یا جایز نیست که ما به این روش معالجه بکنیم بیمارانی که مثلا عفونت دارن، که اکتفا بکنیم، این اکتفا ممکن نتیجه بده ممکن نتیجه نده. امام صادق برای حکم این مسئله استشهاد کردن به فعل پیامبر، که در زمان پیامبرم پزشکا و اطبا اکتفا میکردن، پیامبرم نسبت به اونا سکوت کرده. پس اینجا هم باز امام صادق استدلال کردن بر رضایت و جواب به سیره پیامبر، که در محضر پیامبر هم وقتی پزشکان مردی رو اکتفا میکردن پیامبر شاهد بود و چیزی نگفته. پس ظهور حال پیامبر دلالت بر چی بوده؟ رضا بوده. و ما رواه الحسیب ابن بستان و اخوه فی طب العیمه علیهم السلام عن محمد ابن ابراهیم العلوی عن ابیه ابراهیم ابن محمد عن ابل حسن الاسکری عن آبای علیهم السلام قال قیل للصادق علیه السلام الرجل یکتبی به نار، مردی رو اکتفای به نار میکنن اطبا. آره. و ربما قتل و ربما تخلف، ممکنه بمیره ممکنه خوب بشه. جایز یا جایز نیست چنین معالجه‌ای که خطریه. امام صادق به جایی که خودشون حرفی بزنن فرمودن قد اکتوا رجل على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو قائم على رأسه. همین مقدار پیامبر بالا سر کسی بودن که اونو اکتفا میکردن، پس یقینا اکتفا اشکالی نداشته. ظهور حال پیامبر اینه که پس این کار جایز بوده، چون پیامبر سکوت کردن، تایید کردن پزشکی رو، طبیبی رو که مردی رو داشت چیکار میکرد؟ اکتفا میکرد. اینم پس دو تا روایت. دلیل سوم بر این تایید ظهور حال، یمکن تاییده ایضا به ما قد یقال ان تجویز الشارع المقدس للأهل من بيوت الآباء والأمهات وسائر المذكورين في الآية الكريمة ما عدم الإذن الثابت اعتباره كتابا وسنة بل وإجماعا راجع إلى حجية ظهور الحال في الرضاء من المالك بالأكل. میگه عظیم بر ما دیم لا يحل مال امر الا به اذنه، به طیب نفسه. اینها تصرف در مال دیگران چی میخواد؟ اذن میخواد. از این ور آیه کریمه اجازه داده که ما بریم تو خونه های پدرامون، عمهامون، خاله هامون، عموهامون، بریم در یخچال بدون اذن بخوریم. خب این چجوری میشه؟ میگه ها، این نه از این که اون قاعده رو ما نقض کردیم، نه، قاعده میگه هر چیزی اجازه میخواد، منتها چون در این موارد مذکوره در آیه ظهور حال در رضایه که انسان از خونه برادرش، خواهرش، عمو، خاله، عمه چیزی برداره بخوره اشکالی، پس چون ظهور حال وجود داره اصلا رضایت احراز میشه، نه اینکه اون قاعده کلی که ما گفتیم تصرف در مال مردم اجازه میخواد ما اونو تخصیص ندادیم. منتها ما اینجا اجازه رو با چی احراز کردیم؟ با ظهور حال اجازه رو احراز کردیم که آقا برادرمون، خواهرمون، عممون، خالمون، دایی، عمو اینا رضایت دارن که ما بریم از خورشون چیزی بخوریم. تو اونایی که تو آیه ذکر شده، اون آیه معروف هستش دیگه، بیوتکم، بیوت آبائکم، امهاتکم، اخوانکم، اخواتکم، او بیوت عمامکم، او بیوت عماتکم، او بیوت اخوالکم، با برقی او بیوت خالاتکم، اینا اشکالی نداره. پس ممکن ما تایید بکنیم همین حجیت ظهور حال رو به چیزی که گفته می شود تجوید شارع مقدس اینکه شارع مقدس اجازه داده خوردن و اکل را از بیوت آبا و امهات و سایر مذکورین در آیه کریمه با عدم اذن، در حالی که ما اذنی از اونا نگرفتیم و در حالی که از ثابت اعتباره، اذن گرفتن چیه؟ معتبره، یعنی ما باید برای تصرف در مال دیگران حتما چی داشته باشیم؟ اذن داشته باشیم کتابن و سنتن و اجماعن، یعنی کتاب و سنت و اجماع میگه تصرف در مال دیگران چی میخواد؟ اذن میخواد. الا ان تكون تجارتن ان ترازن، آیه قرآن، روایات، اجماع. پس این به خاطر چیه ها؟ این به خاطر اینه، حجیت ظهور حال، ظهور حال این افراد در اینه که اونا رضایت دارند مالک به خوردن چی؟ به خوردن بقیه برادر و برادرزاده و اینها. خب این پس دلیل حجیت ظهور حالی. پس ظهور حالی حجت شد، معیدش هم آوردیم سه تا روایت. خب حالا با این ظهور حالی چه سیره های حجت میشه؟ سیره های معاصر یا مستحدث هم حجت میشه؟ سیره معاصر که یقیناً، چون سیره‌ای که در مرعا و مسمع معصوم بوده و معصوم سکوت کرده، ظهور حالی معصوم در اینه که این رو تایید کرد. اما سیره های مستحدث چی؟ میگه ها، سیره های مستحدثی که امارات تحققش در اون زمان بوده، نشانه های شکلگیری اون سیره در زمان معصومین بوده، اونا رو هم شامل میشه. پس پر دلیل ظهور حالی هم سیره های موجود و محقق در زمان معصومین شامل میشه، هم سیره هایی که گرچه خودش نبوده ولی ریشه های تحققش بوده. یعنی قشنگ بوده که میخواد سیره شکل بگیره حالا 10 سال بعد. امام اگر نسبت به ریشه های تحقق و امارات تحقق سیره سکوت کرده، بعدم اینه که امام این سیره رو چکار کرده؟ تایید کرده. پس به هذا البیان تثبت حجیت سیر العقلای معاصره که هیچ، بلکه مستحدثه. منتها کدوم مستحدثه؟ سیره های مستحدثه که المعلوم حدوثها عادیاً به ظهور امارات تحققها، سیره‌ای که به علم عادی مشخصه که چند سال دیگه به وقوع میپیوندد و امارات و ریشه های تحققش هم به وقوع پیوسته. چنین سیره‌ای هم میتونیم از طریق احراز امضای این سیر بدون حاجت به قول به کفایت، من طریق احراز بکنیم امضای این سیره ها رو با همین سکوت امام، یا خود سیره بالفعل انجام بشه، ظهور حالی امام سیره رو امضا میکنه، یا ریشه های اون سیره داره بالفعل انجام میشه و بدون علم غیب مشخصه که این ریشه ها باعث میشه که چند سال بعد سیره محقق بشه. میگه همین رو ما قبلا گفتیم، اگر سیره ای باشه که امارات تحققش شکل بگیره این کافیه دیگه. اینجا ناظر نیست که بگیم که آیا مجدد عدم رد یا عدم وصول کفایت میکنه یا نمیکنه. اینجا از باب ظهور حالی سیره میشه چی دیگه؟ حجت میشه. پس این تقریب دلیل ظهور حالی این شدش. چی شد پس؟ خود ظهور حالی متکلم حجته، ظهور حالی امام حجته، براش معید هم آوردیم. حالا اشکال به این دلیل، به این دلیل چند تا اشکال شده، چند خط شو بخونم. علی مناقشه الاولا عدم حجیت ظهور الحال. خب یک اشکال شده آقا اگر این ظهور حالی به حد یقین و اطمینان برسه که هیچ، بس ما بگیم از ظهور حال امام اطمینان پیدا میکنیم که امام راضیه، خصوصیات و قرائن حالیه رو کنار هم بگذاریم اصلا اطمینان پیدا میکنیم که امام راضیه. این اصلا محل بس چیه؟ خارج. بحث ما جاییه که نه، ظهور حالیه که به حد اطمینان نمیرسه، فقط ظهوره. اگر فقط ظهوره، ایشون میگه دلیل بر حجیت باید پیدا بکنیم و ایشون میگه ما دلیل بر حجیت نداریم. اونی که حجته ظواهر الفاظ حجته، ما جایی نداریم که ظهور حالی چی باشه؟ حجت باشه. مثلا من قیافه یکی رو میبینم میگم این قیافش به دزد میخوره، ظهور حالش اینه که دزد، حجته؟ قیافه این اردن بودش ما به فقیران میخوره، حجت میتونم بهش اردن بشم سهم سادات بدم، بهش زکات بدم؟ ظهور حال که حجت نیستش که. این قیافش میخوره که متهم باشه، قیافش میخوره که مجرم باشه، قیافش میخوره که قاتل باشه، چون ظهور حال در اینه که قاتله، ما به بکشیمش دیگه. ظهور حال که میگه حجت نیستش کیشون. بله ما دو سه جا استثناء شده که ظهور حال حجت. پس ما اونی که حجت ظواهر الفاظ حجت، ما چیزی به نام حجت ظهور حال تو فقه نداریم که اگر ظاهر حال یکی بودی که این مدلیه بگیم همین حجت. ظاهر حال امام اینه که اینطوریه، خب اگر اطمینان حاصل میکنیم بله، اگر اطمینان حاصل نمیکنی میگه ما دلیلی برای حجت ظهور حال نداریم، مگر مواردی که استثناء شده که اونم ظهور حال در حقیقت نیست که الان میخونیم. حالا پس یکم شو بخونیم. قد نوق شفی هذا الدلیل به انه لا کلام لنا فی فرض افادت ظهور حال الشارع فی امضائه لما لم يرد عنه من البناءات العقلائيه للقطع به امضائه له. اگر افاده کرد ظهور حال شارع در امضا برای آن سیره های عقلایی که از اونها رد نکرده، اگر قطع به امضای امام برای اونا به وجود آورد برای اون بناها، بله اگر ما به اطمینان رسیدیم از ظهور حال امام که امام امضا کرده این بناهای عقلایی رو، خب این که کلامی درش نداریم. اما اگر به حد اطمینان نرسه فقط ظاهر حال باشه، ما حجیت ظاهر حال رو قبول نداریم. مثلا ظهور حال شخص اینه که دزده، بگیم ظاهر حال حجته، پس اینو به عنوان دز چیکارش کنیم؟ دستگیرش بکنیم. ظاهر حال این شخص اینه که فقیره، بهش کمک بکنیم. ظاهر حال اینه که ارزانش مجرمه، بگیم دستگیرش بکنیم. ظهور حال شخصی که او سارقه این که غیر واضحه، ما دلیلی بر حجتش نداریم، حجتش واضح نیست. بله ما مواردی داریم که ظهور حال از یک بابی حجت شده، اونا ربطی به بحث ما نداره. مثلا یکی از مواردش اینه که اگر شک بکنه متکلم جاده یا حاضله، شک بکنیم که متکلم جدی صحبت میکنه یا شوخی میکنه، میگن ظاهر حال متکلم اینه که در مقام چی باشه؟ جاد باشه، جد باشه. اینجا ظهور حال هست، اما اینجا شده اصل عقلایی وجود داره. یعنی اصل عقلایی در محاورات اینه که اگر شک بکنه متکلم عن جدن صحبت کرده یا عن حذلن، بنا میگذارن که چی؟ متکلم عن جدن. اینجا بعد ظهور حالیه که پشتوانه داره، بس اینا مواردیه که دلیل داره بر حجیت ظهور حال. در غیر این موارد دیگه ما دلیلی بر حجیت ظهور حال، پس یکی از مواردی که ما دلیل داریم بر حجیت ظهور حال، ظهور حال متکلم است که در مقام بیان باشه، اونجا اصالت البیان داریم. ظهور حال متکلم است که در مقام جد باشه، اصالت الجد داریم. اونا پشتوانش در حقیقت اصالت البیانه است، پشتوانش اصالت الجده، یعنی اصل عقلاییه. پس بله گاهی وقتا ظهور حال ظهوری می شود برای کلام، مانند ظهور حال متکلم در این که در مقام جده. یکی می تونه اضافه کنه در مقام بیانه و در مقام اجمال و اهمال نیست، اونجا اصالت البیان داریم. در مقام جده، در مقام حذف نیست، اینجا اصالت الجد داریم. و اون مسائل فرق میکنه از ما نحن فی، که ما ظهور حالی سکوته، ما دلیل بر حجیت ظهور حالی سکوت نداریم. فلا یقاس به، اینو به اون قیاسش نکن. پس ظهور حالی سکوت رفتی به اون اصالت الجد و اصالت البیان نداره. و گاهی وقتا باید ما ظهور حالی داریم که مفید است برای تشخیص مدعی از منکر در باب قضا، اونجا هم این ربطی به ما نداره، اونجا علم قاضیه. اگر قاضی خودش بتونه تشخیص بده که کی مدعیه کی منکره، میتونه به علمش عمل بکنه، بگه من از ظهور حال فهمیدم که این مدعیه اون منکره. یا اونجا ممکنه قرائن عرفیه باشه که بگیم عرف وقتی این دعوا رو بهشون نشون میدی و ارائه میکنی، میگن اولی مدعی دومی منکره. اونجا ممکنه یا از باب علم قاضی باشه یا از باب حجیت ظهور عرفی باشه، اونم ربطی به حجیت ظهور حال نداره. پس این دو مورد که شبیه محل بحث مایه، اینا ربطی به محل بحث ما نداره، خودش دلیل جداگانه برای حجیت داره. یه مورد دیگه هم هست، انشاءالله اونو فردا میکنیم، حجیت سکوت بکر فی رضاها به تزویج ابیها، اونجا هم روایت داریم. یا تا اینجا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.